دوستان گرامی سلام، خرداد ماه 95 حوزه هنری تماشاخانه مهر استنداپ کمدی آقای شهروند و صلح جهانی علیه تروریسم و گفتگو با امیر کربلایی زاده استنداپ کمدین.
سلام به شما و شنوندگان خوب صدای تیبال، آوای تیبال.
آقای کربلایی زاده، قبل از هر چیزی، قبل از پرداختن به نمایش، به این نکته میخوام بپردازم که شما ابتدای کار بهش اشاره کردین و اون این بود که به تفاوت استنداپ کمدی در ایران و بقیه جاهای دنیا اشاره کردید با ذکر این موضوع که اینجا مردم میان که بخندوننشون، جاهای دیگه میرن که بخندن. آیا این تنها وجه تمایز استنداپ کمدی بین اونچه که در ایران اتفاق میفته و اونچه که در بقیه جاهای دنیا پیش میاد هست، یا چیز دیگه ای هم وجود داره؟
نه، به یقین این نیست. منظور من راجع به کمدی و استنداپ کمدی بود. یعنی این که در اکثر جاها وقتی که کسی میخواد بره یک کمدی ببینه و یک استنداپ ببینه، حالا به هر شکلی، چه نمایش کمدی، چه استنداپ کمدی، چه یه نمایش موزیکال، میره برای اینکه چند لحظه فارغ بشه از همه اتفاقات پیرامونش و خودش رو رها میکنه و میدونه که چقدر انرژیش و چقدر حسش و چقدر اون حالش میتونه تأثیر مستقیمی داشته باشه بر کسی که داره روی صحنه اجرا میکنه. همون قضیه که ما سالها در فرهنگ خودمون داریم که مستمع صاحب سخن رو بر سر ذوق آوره. اما حالا این اتفاق در کشور ما بیشتر این فرهنگ جا افتاده که آیا کسی هست که ما رو بخندونه، در صورتی که این غلط هستش. ما باید آمادگی و پذیرش خنده رو در خودمون به وجود بیاریم. بعضی میگن خب به چی بخندیم؟ قرار نیست ما به چیز خاصی بخندیم. ما کافیه که اجازه بدیم خنده جاری بشه. اون وقت میبینیم که هر چیزی ممکنه باعث خنده و لبخند ما باشه. حتی تکون خوردن برگ درخت میتونه باعث لبخند ما باشه که کیف کنیم از طبیعت، از دوربرمون. حتی یه اتفاقی، مثلا چه میدونم، ماشینی ترمز میکنه، شاید در حالت عادی اعصابمون خوب بشه، برگردیم به اون راننده دریبری بگیم یا چون میگن با عصبانیت باش حرف بزنیم. اما وقتی که اجازه میدیم خنده جاری بشه، وقتی طرف ترمز میکنه، لبخند ما باعث میشه که اگه اونم میخواست یه حرفی با ما بزنه، خود به خود اون لبخنده رو اونم تاثیر میذاره، اونم لبخند میزنه. منظورم این بودش. اما خب خود کمدی و استنداپ کمدی در ایران، اولا که استنداپ کمدی در ایران بسیار جوانه، خود استنداپ کمدی هم در دنیا خیلی جوانه. شاید مثلا از ابتدای قرن 20 استنداپ خودش رو آروم آروم هی رفته و رفته و سالهای سال تعریف های بهتر، شکل های بهتر پیدا کرد. هنوز هم شاید در دنیا خیلی فرق تاک شو و استنداپ رو نمیدونن و خیلی ها در دنیا هنوز فکر میکنن که خنداندن به هر قیمتی میتونه استنداپ باشه. اما استنداپ به معنای واقعیش اون کاریه که رابین ویلیامز با مرد بدشانسش انجام میده، اون کاریه که وودی آلن با کارهای خودش انجام میده و اون کاری که با خوب انجام میده و خیلی های دیگه، که این کلمه کلیدی خنده همراه اندیشه رو بهش تکیه میکنن. یه تماشاگر دچار یه اتفاق درونی میفته، میخنده ولی درست در پس اون خنده متوجه میشه که آها، این فلان هنجار یا ناهنجاری سیاسی، اجتماعی یا حتی جنسی و دینی رو مورد در حقیقت انتقاد قرار داده. مثلا رفتار ما و نگاه خودسرانه ما به دین، رفتار ما و نگاه خودسرانه ما به مسائل جنسی، رفتارهای اجتماعی یا شکلها و به اصطلاح موضع‌گیری های افراطی و غیر افراطی ما راجب سیاست. اینها اون چیزاییه که استنداپ کمدی دنبالشه. و در ایران هم به خاطر اینکه تجربیات کم اجرا داریم، مثلا در دنیا شما میبینید که خیلی سالن‌های مختص اصلا استنداپ داریم. یعنی هر شب میبینید مثلا در یک کشور که سالهاست با استنداپ سر و کار دارن، یهو میبینید که مثلا 100 استنداپ کمدین یا بیشتر روی صحنه میرن در جاهای مختلف و حالا هر کدومشون نسبت به قدرت اتمسفر و ریتم و تمپویی که میشناسن تمام به تماشاگرشون در حقیقت برای تماشاگرشون لحظات فان خوب به وجود میارن و به خاطر همین درجه بندی میشن توسط هنرمندانشون و مردمشون.
یعنی اون وقت اتفاقا به همین هم اشاره کردید پایان صحبتاتون، میخواستم بپرسم تفاوتی بین سالن هست؟ یعنی سالن باید شرایط خاصی داشته باشه سالنی که استندآپ کمدی توش اجرا میشه که میگیم اونجا سالن های مخصوصه؟ یا
این که سالن شکلش یه سالن عجیب غریبی باشه نیست، کما اینکه خب خیلی از استنداپ کمدین ها حتی در کافه ها اجرا میکنن. استنداپ کمدین خیلی به چیز عجیب غریبی نیاز نداره، یه میکروفون نهایتش برای که صداش برسه، یه چارپایه و یه آب و بعضیا که حالا مثلا من در این استنداپی که اجرا کردم سعی کردم یه خورده وچه درام و بچه نمایش رو هم درش به اصطلاح وارد بکنم، چون احساس میکنم اساسا وقتی یه هنرمند میتونه اسم خودش بذاره هنرمند که در اون چیزی که یاد میگیره بتونه یک جهشی به وجود بیاره، یه شکل جدیدیش رو تجربه بکنه. اگر نبود که این همه سبک‌های نمایشی به وجود نمیومد، پرفورمنس به وجود نمیومد، پست مدرن به وجود نمیومد، های هنرمند مثل ساموئل بکت و دیگران تصمیم میگیرن یه قدم پا فراتر از قوانین هیته‌ها و ساختارها بزنن و اونه که باعث میشه یه شرایط و یه شکل جدیدی از گونه‌های نمایشی به وجود بیاد. منم سعی کردم در ایران به دنبال این نوع از استنداپ برم که زبان بدن، زبان بیان، حس، تقلید و تخیل، یعنی ابزار بازیگری بیشتر در اشتغالات داده بشه برای خلق فضاها. منظورم از سالن مستقل این باشه اینه که بدونیم یه جایی هست، یه چی میگن چهار دیواری هست، یه بلک باکسی هست که هر شب درش استنداپ اجرا میشه. مثلا ماه اول امیر کربلایی زاده، ماه دوم فلانی، ماه سوم فلانی، و دیگه استنداپ کمدین دنبال این نگرده که حالا مثلا خب سالن نیست، اگر فلان جک اجازه دادن قبل از گروه فلان، اگر فلان جک اجازه دادن بعد از گروه فلان، یا یک رب در قالب فلان برنامه سازمانی یا نهادی یا مثلا برنامه شاد فلان، اینا هیچ اشکالی نداره. ولی اگر ما میخوایم که استنداپ جایگاه خودش رو پیدا بکنه، یعنی اینکه تماشاگر بلیت بخره بیاد یک ساعت، یک ساعت و ربع، یک ساعت و نیم، مثل برنامه‌ای که حتی لوئیس سی‌کی برگزار میکنه، تا دو ساعت بشینه، بخنده، فکر کنه و با آرامش بدونه که دفعه بعد هم میتونه به یه آدم معرفی کنه که سالونی داریم در تهران مختص استنداپ کمدیه، نمایش‌های دیگه هم جای دیگه اجرا میشه. مثلا الان ما برای نمایش آینی شهرداری اومده یک جایی رو داره اختصاص میده که فکر کنم مجموعه سبا باشه اسمش، یا مثلا برای نوعی از نمایش‌های آزاد مردم میدونن کجاها برن، برای بعضی از نمایش‌های حرفه‌ای میدونن کجا برن، حتی تو نمایش‌های حرفه‌ای مثلا میدونن ایران شهر چه جور تیپ کارایی، ارغوان چه جور، ارغنی چه جور اجرای، تئاتر چه جوری، وحدت چه جوری، تقریبا داره دست همه میاد که چه شکل از نمایش‌های کجا اجرا میشه. و من خودم خیلی دوست دارم که یه سالن کوچولویی داشته باشیم که هر مدام تربیت، یعنی یه چی میگن کمپانی استنداپ کمدی باشه. الان ما توی خیلی از کشورهای متمدن دنیا داریم ورکشاپ‌ها و کلاس‌های مختص استنداپ کمدی که میرن اونجا استنداپ کمدی برگزار میشه و یاد میگیرن، و حتی 4 تا جشنواره بزرگ استنداپ کمدی هم ما داریم که استنداپ کمدین‌های برتر درش معرفی میشن. منظورم از سالن اینه.
خب یه ذره بپردازیم به خود کار. خب میدونیم که تو استنداپ کمدی به موضوعات اجتماعی و جهانی و حالا موزلاتی که هست میپردازیم. اینجا هم همینطور بود، به حالا مشکلاتی مثل وضعیت رانندگی ملت، کارتون خوابی یا حالا تروریسم، همه این چیزا پرداخته شد. یه قسمتی بود که میپرداخت به خاطرات کودکی، همون ابتدای کار که حالا یه مقدارم بیشتر خاطرات شاید پسرانه بود و شاید در آقایون ایجاد نوستالژی میکرد. من یعنی خودم به عنوان تماشاچی متوجه این قسمت کار نشدم که ارتباط این با چون بقیه رو خوب میشد بینشون ارتباط برقرار کرد، همه موزلات اجتماعی و جهانی بودن، متوجه این ارتباط نشدم و خب شاید حالا بعضی از تماشاچیان هم متوجهش نشده باشن. یه مقدار در مورد این برامون صحبت میکنی؟
در استنداپ کمدی ما 3 شکل استنداپ داریم. یا ما خلق کاراکتر میکنیم، یعنی یه تیپی میسازیم، با اون تیپ میایم با تماشاگر ما ارتباط برقرار میکنیم، بعد دیگه تماشاگر ما رو با اون تیپ میشناسه. مثلا میگه مثلا چه میدونم آقای ایکس، این آقای ایکس مثلا یه اتفاقاتی براش میفته، یا مثلا آقای همت مثلا یه اتفاقاتی براش میفته که مثلا هر دفعه همت میکنه یه کاری انجام بده، یا میشه یا نمیشه، فلان میشه، و مثلا ماجراهای آقای آبی، آقای فلان، یه تیپ میسازه و براش حرف میزنه. گاهی اوقات داریم نه، استنداپ کمدین میاد به عنوان دوربین ناظر میشه، یعنی میشه دوربین مدار بسته، میگه و تیک کلامش هم اینه، میگه فرض بکنید در فلان جاک هستید، یا تا حالا دیدید آدمایی که اینجوری هم، یا طرف رو دیدید این شکلیه، از این واژه ها استفاده میکنه و خودش رو میذاره به عنوان دوربینی که از بالا سر به عنوان نگاه ناظر داره میبینه و تماشاگر میگه که بیاین شما هم به این چیزایی که از زاویه دوربین من بوده بخندید. در شکل سومش که شاید خیلی از استنداپ کمدین از این استفاده میکنن، طرف از خودش شروع میکنه، خودش و خانوادهش رو میاره در قالب یک استنداپ، ولی اکثر موضوعاتی که ساخته موضوعات ساختگیه، یعنی موضوعات صرفا موضوعات خودش نیست، بلکه از خودش استفاده میکنه برای اینکه وجه صمیمیت رو به وجود بیاره. مثلا میگه که مثلا من خودم این اتفاق برام افتاد و اینها. حالا من یه مرور میکنم نسبت به استنداپی که در مرحله اول داشتم. ببینید، من چند تا از معضلات مختلف رو در خاطرات کودکی خودم آوردم به بهانه خاطرات کودکی. یک، مسئله بخیه که اخیراً اتفاق افتاده بود و اون بخیه که نیم ساعته کشیده شده بود و اینها و داستانی شده بود و شوخی با اون کردم. و بعد مسئله این که در قدیم مد و اینها خیلی چیز نبود، ولی امروز روز مدگرایی با چی میگن؟ بی علت ترین شکل ممکن، هیچ علتی برای اینکه تو اون مود رو استفاده کردی نیست و هیچ ریشه خاصی برای اون مود نیست، و اگرم استفاده میکنی نمیدونی این مود مثلا در فلان کشور برای چه اساسی آدم ها موهاشون رو تیخ تیغی میکنن، یا نمیدونی چرا شلواراشون رو پاره پوره میکنن یا فلان، تو فقط تقلیدش کردی. اون به خاطر این وجه بود. یا مثلا وقتی از چیز میگه، بحث صلح میگه و آشتی کردن بین آدم ها میگه و اینها، دقیقا همه اون موارد موارد انتقادیه که در جامعه به شکلهای اشلهای کوچکترش میبینیم و در ابتدا برای اینکه تماشاگر رو وارد داست خودش بکنه و همزاد پنداری بکنه و فاصله خودش رو با تماشاگر کم بکنه، منم از سیستم خود شروع کردم. کمان که در اپیزود دوم اگه شما نگاه بکنید، من شازده کوچولو رو آوردم، مسافر کوچولو رو از سیاره دور آوردم، و در اپیزود سوم یه تروریست رو آوردم. ولی در ابتدا برای اینکه تماشاگر مخصوصا در ایران به یه مرحله راحتی برسه و شکلی از استنداپ رو ببینه که خودش هم انگار براش روی صحنه است و همزاپنداری بکنه، اومدم از این خاطره استفاده کنم که در حقیقت میتونم بگم که بیشترش زاده ذهن من هستش و این خاطره شخصی من نیست.
بله.
کما اینکه مثلا برای بعضی مردم هم همیشه این سوال بوده که آیا خاطره استنداپه؟ یعنی یه نفر اگه بتونه خاطره خوب تعریف کنه استنداپ، یا جوک تعریف کنه استنداپ؟ و من جوابم نه، اصلا اینجوری نیست. خاطره و خاطره و جوک میتونه بخشی از یک استنداپ کمدی هدفمند باشه. یعنی شما یکی از معضلات اجتماعی یا چند از معضلات اجتماعی رو هدف قرار دادید، میخواهید با اونها بپردازید، حالا از فلان خاطره یا فلان لطیفه‌ای که میتونه واقعیت داشته باشه یا نداشته باشه استفاده میکنید برای اینکه اون معضل رو به چالش بکشونید. اینجا هم در حقیقت من از این روش استفاده کردم، حالا اگر خیلی پسرانه بوده جا داره که از خانم ها عذرخواهی بکنم.
نه ولی من متوجه واقعا نشده بودم، مرسی از توضیحتون. چون خود جرعت میخواد
بارده این تای خانم ها شدن.
شاید راست میگی، این هم هست، خطرناکه بارده این تای ما شدن. مرسی از توضیحتون.
خواهشون.
در مورد موسیقی کار، که موسیقی خیلی جذابی بود و واقعا جدید بود توی کارهایی که دیده بودیم، یه قسمتش خیلی برای من جالب بود، سوال شد، هیجان انگیز بود، اونجایی که از تماشاچی ها میخوان که هر کی سه کلمه رو بگه و بعد بر اساس اون شروع میکنن میخونن. این چطور اتفاق افتاد واقعا؟ بعد چجوری در میومد؟ ریتم چجوری در میومد؟ اینو چطور جا میدادن؟ چطور به اینجا رسیدن؟ حالا درسته که شاید باید از خودشون اینو بپرسیم، ولی خب حالا شما بالاخره در جریان هستید که چطور به اینجا رسید.
میتونم بگم یکی از زرنگی های من و یکی از چی میگن تیز هوشی های من در این استنداپ کمدی همین اتفاقی که شما میگید. مهدی امین‌لاری یکی از بهترین بداهه نواس هاست و یکی از متخصصان این کاره و قبلا هم این رو اولین بار خودش در ایران به وجود آورده، استفاده از کلام آدم ها و استفاده از تیک کلام هایی که از آدم ها میگیره و اونا رو تبدیل به ترانه میکنه در شکل های مختلف و در دستگاه های مختلف و در چی میگن حالت های مختلف و استفاده از ساز، صدا، وکال و ترکیب اینها با هم دیگه و اینقدر تعداد اجراها پشت سر هم دیگه بوده که کمکش کرده که به یه قابلیتی رسیده که میتونم بگم منحصر به فرده. یعنی من هنوز مثل ایشون کسی رو ندیدم که اینقدر سریع بتونه از سه تا کلمه کاملا بی‌ربط بتونه یه ترانه بسازه و اون ترانه به یه نوعی یه حلقه اتصال پیدا کنه. من وقتی که این قابلیت مهدی رو دیدم بلافاصله ازش استفاده کردم و سعی کردم توی این استنداپ از اون استفاده کنم، چون من در استنداپ این اجرا اولین بار توی فرنگسرای ابن سینا انجام شد و اونجا من از گروه موسیقی هوم که بچه گروه خندمانه بودن استفاده کردم و خیلی هم خوب بودن، خیلی هم عالی بودن، خیلی هم در کنار کار روس بودن. اما به خاطر سری سوم خندبانه من دنبال میگشتم دنبال یه آدمی که، چون اونا هم خیلی خلاق بودن، کارهای موسیقیشون خیلی خلاق، من دنبال یه آدمی بودم که بتونه جای اون بچه‌ها رو پر بکنه و به حق مهدی، با احترام به گروه هم و بچه‌های خیلی خوبش، به حق مهدی بسیار بسیار خوب تونست یه تنه این مسئله رو در حقیقت به وجود بیاره و این اتمسفر رو تا زمانی که من برم آماده بشم برای اپیزود بعد به وجود بیاره. چون میدونید که یکی از ابزارهای استندآپ کمدی، بازم خیلی مهمه که من به خدمت شنوندگان شما بگم، و بازم خیلی به غلط فکر میکنم که استندآپ کمدی بداهه است، یعنی یه نفر میاد بر اساس تجربیاتی که داره بداهه حرف میزنه، مردم هم میخندن و میگن به به چه 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 آدم خوبی. نه، اینجوری نیست. بداهه باز هم بخشی از کار یک استنداپ کمدینه که باید استفاده کنه. یه اتفاقی میفته، مثلا دیروز یه بچه کوچولی که تو سالن بود، من با اون بچه خیلی بازی کردم. امروز اگه دقت بکنید یکی از عکاسا
بودن،
عکاسا راجب مجردی گفت من باش ارتباط برقرار کردم، یکی از خانوما تو قسمت داعش صحبتی کرد و من ارتباط برقرار کردم، و این همون بداهه است که بعد جز ابزار یک در حقیقت استنداپ کمدینه. من دیدم که چقدر خوب، حالا موسیقی هم که میخوام بیارم توی کار، اونم داره از بداهه استفاده میکنه، از صنعت بداهه و از اتفاق بداهه و از کار بداهه داره استفاده میکنه. بنابراین دو تا اتفاق بداهه در کنار هم و دو شکل اجرایی در کنار هم باعث شد که این استنداپ کمدی به وجود بیاد که من فکر میکنم خودش یکی از نقاط قوت کار من هستش، حضور مهدی. یعنی اینکه میشه گفتش که یک مکمل همدیگه شده این دو تا آدم در کنار همدیگه. تماشاگر یک نوع استنداپ موسیقیایی میبینه و یک نوع استنداپ کمدی میبینه. اون در شکل خودش هم میخنده، هم ارتباط برقرار میکنه، هم به قول شما دوچار شگفتی و هیجان میشه، این ور هم دوچار همه این اتفاقات به شکل استنداپ کمدی میشه.
پایان اجرا اشاره کردید به این که، نمیدونم درست متوجه شدم یا نه، اولین اجرای رسمی استنداپ کمدی بود این اجرا. واقعا یعنی خب ما قبلا اسم شما رو خیلی شنیدیم در اجراهای استنداپ کمدی، یعنی اجراهای قبلی که داشتید هیچ کدوم اجرای رسمی محسوب نمی‌شد. چجوری
من
بوده؟
اولین بار در سال 91 برای اولین بار تصمیم گرفتم که استنداپ کمدی در ایران اجرا بکنم. وقتی به مرکز هنرهای نمایشی رفتم و مجوز خواستم، اونها بندی به نام استنداپ نداشتن که به من مجوز بدن، و حتی درخواست کردم که حداقل یک کارگروهی تشکیل بشه که من بتونم استنداپ رو ثبت بکنم در ایران. و گفتم که ما چون توی بازیگر تئاتر هستی که سالها کار کردیم و ما میشناسیم، به تو خط قرمز رو میدونی، ما هوای تو رو داریم و در کنار تو هستیم، اگر کسی از ما در حقیقت استعلام بخواد ما استعلام میدیم، ولی الان چیزی که بتونیم بدیم بر این که حالا اون دیگه سیکل اینو داره که تو متن بدی و متنت تصویب بشه و بعد بیای اجرا بری، که این خب میدونی در استنداپ امکان پذیر نیست. و من در حقیقت یه جورایی میشه گفتش که فقط با اعتماد به اینکه هنرمندها هوای من رو دارن، در یه کافه کوچولو به نام کافه مرس در میدون وریاض اولین بار اجرای استنداپ کمدی کردم که در حقیقت میشه گفت غیر رسمی بود. و تماشاگرم البته بلیط خرید، همون موقع هم سایت تیوال، آقای امر آبادی عزیز که خیلی اون موقع هم حمایت کردن، جز اولین کسایی هستن که اصلا از استنداپ حمایت کردن، گذاشتن روی سایت بدون اینکه، حالا شاید اون زمان نیاز به مجوز بوده، این کار شاید درستی نمی بودش و ممکن بود مسئولیت پذیریش خطرناک باشه برای ایشون و حالا مجموعهشون و بچه‌هایی که با ایشون کار می‌کنن و برای خود من حتی. ولی خدا رو شکر به خاطر اینکه من حدودها رو، حریم‌ها رو می‌شناختم، و صرفاً به خاطر اینکه ما شاید هنوز به اون قضايا نرسیدیم که الان شاید تو دنیا شما استنداپ کمدین‌های سیاسی، جنسی، دینی و اجتماعی می‌بینید، ولی خب در ایران من با استنداپ‌های اجتماعی شروع کردم. کما اینکه اعتقاد دارم میشه استنداپ کمدی هایی داشت که درش رفتارها و برخوردهای غلط ما با دین رو نشون داد، کما اینکه در برنامه خندوانه راجب دروغ یه استنداپ اجرا کردم و راجب ریا و این چیزا، و حتی مسائل سیاسی که نیاز به این داره که ما یه بلوغ به بلوغ سیاسی برسیم. و بعد از اونم در کافه ویزور هم همین جور، در جاهای دیگه وقتی اجرا کردم هیچ کدومش شکل رسمی نداشت. این اولین استنداپ کمدیه که مرکز هنرهای نمایشی براش مجوز داره در سالن قشقایی تهران، مجوز گرفت و به مجوز اجرا رفت و فول تماشاگر بیری فروشی شد اجرا رفت و اینجا هم با مجوز مرکز هنرهای نمایشی و حوزه هنری و در حقیقت داره اجرا میره. به خاطر همین هستش که اسمش هست اولین اجرای استند اپ مستقل. قبل از اینم کسی رو من ندیدم یا نشنیدم، چون من در این مصاحبه هم گفتم مثلا اگر کسی حتی مدعی هستش که استند اپ کمدی با اون تعریفی که الان ما با هم دیگه بحث کردیم رو به صورت اجرا کرده در جایی، لطفاً فیلم عکس یا مدرک رو بیاره که ثابت
نه در مورد خودتون بود، چون شنیده بودم در مورد کارهای زیاد شما و خب فکر میکردم که همه اونا اجرای رسمیه، نمیدونستم برای همین سوال پیش
آره. من تنها اجرای تنها اجرایی که میشه گفت فاصله ای بین اجرای استند اپ کمدی و یک نمایش بود، نمایش چی شد که من ما خوردم به کارگردانی دکتر گلبرگ ابوترابیان بود که اصلا ایده استند اپ کمدی از اونجا در من شکل گرفت، چون اون نمایش با استند اپ شروع شد و وارد یک درام نمایشی شد. داستان ملوان بود که خیلی کودک درون داشتش و خیلی آدم پاکی بود و در نهایت تبدیل به آدم مارخورده میشه به خاطر اینکه در جنگ‌های ویتنام و اینها شرکت میکنه و بعد و اینها، و از اونجا بود که استارت خورد و من اومدم استند اپ رو آروم آروم پیادهش کردم. و خب خیلی بعضی وقتا خیلی از خبرنگارا از من میپرسن که شما یه بازیگر تئاتری، یه بازیگری هستید که مردم از شما سریال دیدن، فیلم دیدن، حالا آیا این خطرناکی نیست که شما زیاد دارید به بحث استندآپ پردازید؟ و من بهشون میگم که فراموش نکنید استندآپ گونه ای نمایشیه در دنیا، یک. دوم این که نیاز داره که زیر بالا پرش رو بگیریم، مثل یک آهوی تازه به دنیا آمده است که هنوز نمیتونه رو پای خودش وایسته و واقعا باید بر بچه های رسانه، خبرنگار، مردم حمایتش کنن. و وقتی که من احساس بکنم این داره مسیر خودش رو درست میره، این چی میگن موجودی که در ایران من آوردمش و داره مسیر خودش میره، وقت با خیال راحت به کارهای دیگه من میپردازم، که کمان که شما میدید من نمایش ننه دلاور و فرزندانش رو اجرا داشتم در ابتدای امسال و به کارهای دیگه هم سعی میکنم برسم. خدا رو شکر که تا الان خوب بوده، حتی اخیراً نمیدونم در جریان هستید یا نه، 30 اردیبهشت جشنواره بزرگ استندآپ کمدی در اصفهان برگزار شد که من هم داور بودم و اجرا داشتم و تماشاگری حدود 2000 نفر اومده بودن و اجرای استندآپ کمدی رو از نزدیک ملاحظه می‌کردن. یه چیزی حدود 300-400 نفر شرکت کننده که 40 نفر به مرحله دوم رسیدن و از اون 40 نفر 15 تا به مرحله فاینال رسیدن. و چقدر جوان عاشق و علاقمند دختر و پسر که دوست داشتن که ورکشاپ‌هایی براشون گذاشته بشه و کارگاه‌هایی گذاشته بشه و قول شهرداری اصفهان و روابطشون برای سال دیگه و دومی مسابقه به صورت سراسری، اینها همش خبرهای خوبه برای من. حتی تو اهواز شنیدم که دانشجوها مسابقه استندآپ کمدی رو اندازی کردن و دارن شانس خودشون امتحان میکنن. فقط امیدوارم که دچار افراط و تفریط نشه، به بیراهه کشیده نشه. همم خود من الان همین الان که دارم با شما صحبت میکنم هنوز در حال تحقیق، پژوهش و نگارش و دیدن استندآپ های مختلف و به وجود آوردن یه تعریف درستی که بتونیم همه رفرنس بگیریم ازش و اون پایه و اساس باشه هستم. با اساتید مختلف که در اروپا و امریکا درس خوندن دارم و استندآپ دیدن دارم بحث میکنم. حتی سعی کردم با دوستانی با استندآپ کمدین های خارجی ارتباط برقرار بکنم و این تعامل باعث بشه که من به شکلی درستش برسم. خیلی هم دنبال این نیستم بگم نه من اولم نه. هر کسی که استعدادش بهتر از من باشه چه بهتر، واقعا ایستاده براش دست میزنم و هورا میکشم و خوشحالم که حداقل اون میتونه استندآپ رو پررنگتر و قویتر بکنه.
و به عنوان سخن پایانی،
سخن پایانی هم همینه که من همیشه میگم قاضی اصلی و داور اصلی برای هر هنرمندی تماشاگره، تماشاگری که اون رو باور بکنه. امیدوارم که مردممون استندآپ رو باور بکنن و حمایت بکنن و اجازه بدن که خندیدنشون همراه با اندیشه و فکر باشه و استندآپ کمدی رو به جایگاهی برسونن که ما هزاران استندآپ کمدین داشته باشیم و سالن‌های مختص استندآپ داشته باشیم. و وقتی که یه استندآپ کمدی روی سایت خوبی مثل تیوال گذاشته میشه، چی میگن جهش مردم و مسابقه مردم و آتش مردم رو برای خرید بلیت‌هاش داشته باشیم، چرا که واقعا این استندآپ کمدین بدون تماشاگرش و بدون مردم و حمایت کنندگانش نمیتونه به راهش ادامه بده. امیدوارم که اینجوری باشه.
مرسی. ممنون که وقت گذاشتید. لطف کردید.
شنوندگان
عزیز، ممنون که با ما همراه بودید. من شهرزاد مقدادی قدردان تک تک ثانیه های هدیه شده از سوی شما شنوندگان هنر دوست هستم. تا آوای بعد، خدا نگهدار.